بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در استصحاب کلی قسم ثانی تا به حال چهار اشکال رو مطرح کردیم و جواب دادیم. اشکال پنجم بر این استصحاب که آخرین اشکالی است که بر استصحاب قسم ثانی هست، اشکالی است که معروف به شبهه اباییه است و این شبهه اباییه منسوب به مرحوم سید اسماعیل صدر، والد شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. خلاصه شبهه و اشکال این است که در مورد ابا، اگر ما علم اجمالی داریم یا طرف اعلای از ابا یا طرف اسفل نجس شده. اجمالا میدونیم یکی از این دو طرف نجس شده، این یک. و بعد طرف اسفل معینا شسته میشه، طرف اسفل رو میایم میشوریم، این دو. و بعد از این اگر یه چیزی بیاد ملاقات پیدا بکنه با طرف اسفل به صورت معین، یا با طرف اعلا یا با هر دو طرف ملاقات بکنه، آیا این ملاقی اینجا نجس میشه یا نه؟ در خود بحث علم اجمالی اونجا آقایون فرمودن ملاقیه با یکی از اطراف شبهه این نجس نمیشه. اگر شما علم اجمالی دارید یکی از این دوتا ظرف نجسه، خب اجتناب از هر دو واجبه. اما حالا اگر دست شما ملاقات پیدا کرد با یکی از دو طرف، با احد الاطراف، اونجا میگن ملاقی مع احد اطراف شبهه این طاهرون. خب در حالی که اشکال اینه، اگر در اینجا ما استصحاب کلی قسم ثانی را جاری بدانیم، باید قائل بشیم به این که این ملاقی نجسه. چرا؟ توضیح مطلب این است که اون جایی که این ملاقی با طرف اسفل ملاقات پیدا میکنه، خب طرف اسفل رو شستیم، یقین داریم به این که پاکه، این بحثی نداره. منتها اونجایی که این ملاقی با طرف اعلا ملاقات پیدا میکنه یا با هر دو طرف ملاقات پیدا میکنه، ما میگیم آقا قبلا یقین داریم به یک نجاست کلی. نجاست بدون این که مقید کنیم به طرف اسفل یا طرف اعلا، میگیم یه نجاست کلی در این ابا بوده. الان که طرف اسفل معینا شسته شد، در مورد طرف اعلا ما شک میکنیم نجاست باقیه یا نه. استصحاب بقای کلی نجاست رو میکنیم. و میگیم این طرف اعلا کلی نجاست درش هست. وقتی استصحاب کلی نجاست بکنیم، باید اون چه که ملاقی با این طرف اعلا می شود بگیم با نجس ملاقات پیدا کرده و نجس بشه. پس ببینید اشکال این است که در این عبا که ما علم اجمالی داریم یا طرف اسفل نجسه یا اعلا، و بعد از علم اجمالی یک طرف یقینا شسته میشه نسبت به طرف اعلا. اگر ما بخوایم بگیم استصحاب میکنیم کلی نجاست را، بگیم آقا یک نجاست کلی، کلی یعنی قید اسفل اعلا رو نیاریم، بگیم یه نجاست کلی اینجا بوده، بعد از شستن طرف اسفل نمیدانیم اون نجاست کلی هست یا نه، استصحاب کنیم بقای نجاست کلی رو. لازمه این استصحاب اینه که اگر یه چیزی با طرف اعلا فقط یا با هر دو طرف ملاقات پیدا کرد، ما بیاییم بگیم این نجسه، در حالی که مبنا در باب علم اجمالی این است که ملاقیه با یکی از دو طرف شبهه لیس به نجسه. پس اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینجا یا باید بیم استصحاب کلی قسم ثانی رو بذاریم کنار، یا باید این مبنا در باب علم اجمالی رو بذاریم کنار. از یکی از این دوتا ما باید رفعیت بکنیم. اگر استصحاب کلی قسم ثانی رو گذاشتیم کنار، این مبنای علم اجمالی باقی میمونه. بگیم حالا اگر یه چیزی با هر دو طرف یا با طرف اعلا ملاقات پیدا کرد، این لیس به نجسه. اون چی که در علم اجمالی تا به حال همه قبول کردن، او به جای خودش باقی میمانه. اگر بخواهیم استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری بکنیم، باید این مبنا رو دستش برداریم، بگیم این مبنا درست نیست و ملاقی با احد الاطراف در علم اجمالی نجسه. این خلاصه اشکال معروف به شبهه عباییت که عرض کردم، این به عنوان اشکال پنجم بر استصحاب کلی قسم ثانی مطرح میشه. چهار اشکال رو تا حالا خوندیم، بحثشو کردیم، این اشکال اشکال پنجمه که آخرین اشکاله و این رو هم حل کنیم تمام بشه یه اشکالی باقی نمیمونه. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، اون طوری که صاحب مصباح الاصول فرموده، در دو دوره اصولشون در هر دوره یک جواب از این شبهه عباییه دادن. یک جواب رو در دوره اول دادن، یک جواب رو در دوره دوم. این دو جواب رو ابتدا مطرح کنیم ببینیم برش مناقشه ای وارد کردن آقایون یا نه. جواب اول اینه، نائینی می فرماید استصحاب بقاء نجاست در این عبا، این از قبیل استصحاب فرده، این استصحاب استصحاب کلی نیست اصلا. نائینی می فرماید استصحاب کلی اونجاییست که یک کلی باشه دارای دو فرد باشه، مثل کلی حیوان که شک داریم در ضمن پشه هست یا در ضمن فیل هست، دو فرد دو نوع یا دو صنف از یک نوع، دو نوع از یک جنس، اونجا میگیم در کلی حیوان ما شک داریم. در استصحاب کلی باید یک کلی متیقن باشه و همان کلی باید برای ما مشکوک واقع بشه. اما در اینجا میفرماید شما میدونید یک نجاست جزئیه تو این لباس هست، اینکه تردیدی درش نیست، منتها نمیدونید مکان این نجاست کجاست. اختلاف در مکان موجب تعدد فرد نمیشه، اختلاف در افراد حیوان موجب تعدد فرده. حیوان یه فرد ضعیفش در ضمن تشخص قصیر العمر، یه فرد دیگرش در ضمن فیل طویل العمر. حدث کلی یک فرد ضعیفش حدث اصغر، حدث اکبر فرد طویلشه، فرد دیگرشه. اما اینجا شما دو تا فرد ندارید که دو فرد از نجاست اینجا محل تردید شما نیست. اختلاف در اینجا و منشأ شک شما از حیث مکان نجاسته. نمیدونید این نجاست در طرف اسفل این عباس یا در طرف اعلا. دو تا فرد نشد. وقتی دو تا فرد نشد یعنی اعلا و اسفل دو فرد برای نجاست نیستن. در نتیجه شما نمیتونید بگید من در کلی نجاست یقین دارم، کلی نجاست برای من یقینیه، الان نمیدونم در ضمن این فرد بوده یا در ضمن اون فرد بوده. شما یک نجاست جزئیه عرض میکنم در اینجا بوده، نمیدونید این نجاست جزئیه در طرف اعلا بوده یا در طرف اسفل. با شستن طرف اسفل نمیدونید اون نجاست جزئیه آیا برطرف شد یا برطرف نشد. بعد مرحوم نائینی برای اینکه این رو روشن بکنن دو تا مثال میزنن. یه مثال این است که ایشون میفرماید اگر ما بدانیم زید در داخل این خانه است، یه خانه ایه، یقین داریم زید داخل این خانه است، اما حالا جانب مثلا شرقی این خانه رو یقین پیدا کردیم، زلزله آمد از بین برد، نمیدونیم که زید در جانب شرقی بوده تا از بین رفته باشه یا در جانب غربی بوده تا باقی باشه. اینجا که دیگه نمیدونیم مسئله کلی رو مطرح کنیم، میگیم نمیدونیم زید در جانب شرقی بوده یا در جانب غربی. اگر آمدید استصحاب بقاء زید کردید، این از قبیل استصحاب کلی نیست، چون بودن زید در جانب شرقی و زید در جانب غربی دو فرد که نیست. شما نمیدید مکان زید کجا بوده. حالا من قبل از اینکه این مثال مرحوم نائینی رو در مطالعه بش برسم، تو ذهن خودم اینطور مثلا مثال آمده بود، شما در همون مثال پشه و فیل، اگر یه پشه ای توی مکانی باشه یقین داریم، آبی آمده، اگر در این پشه در مسیر این آب بوده از بین رفته، در مسیر نبوده از بین نرفته. اینجا کسی میاد بگه این استصحاب بقای پشه استصحاب کلیه؟ استصحاب کلی نیست در اینجا، اینجا استصحاب فرده. این یک مثال. مثال دومی که نائینی میزنه میفرماید اگر زید درهمی داره، این درهم زید مخلوط با درهم چند نفر دیگه شد، با دراهم دیگران مخلوط شد، حالا بعد علم پیدا میکنیم یکی از این درهم ها از بین رفت، منتها نمیدونیم آیا اونی که تالفه از بین رفته درهم زیر یا درهم دیگرانه. شما اینجا میاد استصحاب میکنید بقای درهم زیر رو، استصحاب بقای درهم زیر استصحاب کلی نیست، اینم استصحاب استصحاب جزئیه. پس خلاصه این جواب مرحوم نائینی این است که آقا اصلا در شبهه عباییه مسئله استصحاب کلی مطرح نیست. تا ما بیاییم این رو به عنوان یک اشکال بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی بخواییم قرار بدیم. چرا؟ نه خب در مثلا ببینید ما وقت میگیم کلی انسان در ضمن زید توی خانه بوده، یه وقت اونجا اینطور میگفتیم، میگفتیم در خود زید ما در بقای شک داریم استثناء فرق میکنیم. حالا اگه زید برای ما دخالتی و موضوعیتی نداره، میگیم ما کلی انسان در این خانه بوده، آیا کلی باقیه یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای کلی رو، دو تا عنوان بود، مانعی نداره. منطور اینجا در اون مثال زید و انسان، انسان متعلق شک قرار میگرفت با قطع نظر از شک در خصوص زید، و بالعکس زید متعلق شک قرار میگیره با قطع نظر از اینکه کلی متعلق شک باشه. اما نائینی میفرماید در اینجا شما متعلق شکتون چیه؟ همون نجاستی که توی عبا بوده. نجاست توی این عبا نجاست جزئیه، این نجاست کلی نیست. خب مرحوم آقای خوی قدس سره در مصباح الاصول هم از جواب نائینی رو مورد نقد قرار دادن، هم دوتا مثالی رو که مرحوم نائینی ذکر کرد این رو مورد نقد قرار دادن. اما اصل جواب نائینی می فرماید جناب استاد ما اشکال از این جهت نیست که ما اسم این استصحاب را استصحاب کلی بگذاریم یا استصحاب شخصی بگذاریم. اشکالی که در این شبهه معروف به شبهه عبایی مطرحه این نیست که بگیم آقا حالا آیا چون اسمشو گذاشتیم استصحاب کلی این اشکال پیش آمده، از این جهت نیست، بلکه اشکال از این جهته که جریان استصحاب در این شبهه عقاییه با اون چه که آقایون در باب علم اجمالی قائلند قابل جمع نیست. در علم اجمالی همه قائلن به این که ملاقیه مع احد اطراف شبهت المحصوره این لیست به نجسن، در حالی که این استصحاب حالا شما اسمشو بگذارید استصحاب کلی یا اسمشو بگذارید استصحاب شخصی، این استصحاب معناش این میشود که ما دیگه بگیم ملاقی نجسه. شما وقتی میگید آقا در این طرف اعلا کلی نجاست رو من استصحاب میکنم، حالا اسمش برات هر چی میخواد باشه، کلی باشه یا غیر کلی، وقتی شما استصحاب میکنید بقاء نجاست را، خب این نجس، این ملاقی با نجس ملاقات پیدا کرده، ملاقی با نجس نجسه، در حالی که آقایون میگن ملاقی نجس نیست. مرحوم آقای خویی به استادشون اشکال میکنن، محط اصلی اشکال در این نیست که ما این اسمشو چی بگذاریم، اسمشو استصحاب کلی یا استصحاب شخصی. محض اشکالی است که در این مسئله عبا و شبهه عباییه جریان استصحاب نجاست با اون چی که آقایون در علم اجمالی قائلن قابل جمع نیست. یا از استصحاب باید رفعیت بکنیم یا از اون چی که در علم اجمالی آقایون گفتن رفعیت بکنیم. این اشکالی که مرحوم آقای خویر در مصباح الاصول صفحه 111 جلد سوم به مرحوم نائینی اشکال وارد کردن. نائینی رو یه استفاده مورده نه میان کلام آقای خویی به این برگرده کلام نائینی نه اصلا بحث نه اصلا فرد مرده اصلا فرد مردد مانه نائینی عرض کرده میگه اینجا دو فرد اصلا وجود نداره. ببینید عرض کردم اساس کلام نائینی در این است که میگه اینجا ما دو تا فرد نداریم تا اصلا صحبت فرد مردد بخواد بشه. فرد مردد جاییست که پای دو تا فرد در میان باشه. نائینی میگه اینجا اصلا دو تا فرد نداریم ما، یه نجاست جزئیه در این عباس محلش برای ما روشن نیست. مثل این که بگیم این فرش میدونم یه جاش نجسه یا قسمت راستش یا قسمت چپه، این دو فرد نمیشه، این یمین و یسار عنوان دو تا فرد نمیشه. نائینی عمده حرفش این است که اینجا استصحاب کلی نیست. آقای خویی میفرماید حالا استصحاب اسمش کلی نباشه، شما اینجا میخواید استصحاب جاری کنید یا نه؟ از شما نائینی در حقیقت مرحوم آقای خویی به نائینی اینطور عرض میکند که شما اینجا ولو این استصحاب کلی نباشه، اصلا کلی کلی قسم ثانی همه رو میگذاریم کنار، اینجا استصحاب همون نجاست جزئیه رو جاری میکنید یا نه؟ خب بله باید جاری کنه. حالا که جاری میکنیم با اون چه که در باب علم اجمالی بهش ملتزم شدیم سازگاری نداره. خب عرض میکنم که بعد مرمال خویی میفرماین این مثال دومی که شما آمدید زدید مثال استصحاب عدم تلف درهم زید میفرمان، خب این که روشن این استصحاب جاری نمیشه چون معارض داره، معارضش هست که اینجا دراهم دیگران هم هست، درهم بکره، درهم عمره، ما شک بکنیم اونی که تلف شده درهم عمره، استصحاب عدم تلف درهم عمره. پس این استصحاب عدم تلف درهم زید با استصحاب عدم تلف درهم عمر معارضه. بعد میفرمان بله اگه در یه موردی شما پیدا کنید معارض مبتلا به معارض نباشه اونجا این استصحاب جاریه. خودشون مثال میزنه میفرماند کما از اشتبه خشبت و زید مثلا بین اخشاب لا مالک لها، یه ده تا چوب اینجاست یه چوب زید هم داخل ایناست، همون ده تا چوب دیگه مالک نداره. حالا بعد عرض میکنم یکی از اینا و تلف احدها، یکیش تلف شد، اینجا اگر شک کردیم آیا اون چوبی که مال زیده تلف شده یا بقیه چوب دیگری، استصحاب میکنیم عدم تلف چوب زید رو. چرا؟ چون دیگه چون چوبهای دیگه مالک نداره تا ما واقعی به استصحاب جاری کنیم، اصل در جای جاری میشه اصل که اثر داشته باشه، بقیه چوبها اصل رو جاری کنیم جاری نکنیم هیچ فرقی نمی کنه. لذا چون معارض نداره اینجا استصحاب عدم تلف چوب زید خشبه زید فران رو جاری میکنیم. اما در این مثال درهم استصحاب عدم تلف درهم زید با استصحاب عدم تلف درهم عمر با هم معارضه. خب
جریان
محل ورود استثنایی. نه دیگه ایشون گفت استثنا کلی نیست. آقای خوبی هم کلی نباشه. جاری میکنه استثنا یا نه؟ نمیشه. نه شما استثنا رو جایی باید جاری کنید که اثر شرعی بارش مترتب باشه. شما اگر یه چوبی از مباهات اولیه ملک هیچ کس نیست، اگر شک کنید تلف شده یا تلف نشده، بله خب تو درهم هم این تو درهم معارض داره بلکنه. خب نه ایشون میگه ایشون معارض داره، اگه معارض نشده جاری میشه. نمیشه آخو در استثناء باید کار دوشون اثرش چیه. اما نسبت مثال اول، نسبت مثال اول میفرمند شما در همین مثال استثناء حیات زید جاری میکنی، در عبام استثناء نجاست جاری کنی، در مثال زید بالاخره زیدی که توی خانه است شما میدونید جانب شرقی خانه خراب شده، اما نمیدونید زید در اون جانب شرقی بوده تا مرده باشه یا در جانب غربی، استثناء حیات زید جاریه دیگه. حالا که استثناء حیات زید جاریه در اینجا همینطور، یه نجاستی توی این عبا بوده، آمدیم با آب قسمت اسفل رو به صورت معین شستیم، نمیدونیم اون نجاست باقی یا نه، استثناء میکنیم بقای نجاست رو. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویه. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون در هم دراسات جلد چهارم صفحه 181 در اصول شیعه هم هست جلد پنجمه، یا جلد ششم هم شاید باشه، حالا تردید کردم. ایشون در اون دراسات میفرمان ولی انصاف انها زل اشکال عجیبون من، این اشکالی که مرحوم آقای خویی کرده به استادشون مرحوم ناینی، این اشکال عجیبه. در توضیح میفرماین اصلا مقصود اصلی شبهه عباییه و غرض اصلی این است که با این شبهه میخواد یک سدی در جریان استصحاب کلی ایجاد بکنه. و شما اینجا به صراحت میفرمایید حالا اسمش استصحاب کلی بذاریم یا نگذاریم، این خلاف مقصود اون کسی است که این شبهه عباییه رو وارد کرده. عبارت اینه: و هذه شبهه اشکال و نقض علی جریان استصحاب کلی و کانت فی مقام سد طریق علی جریانه فی الکلی، و اذا کان الاستصحاب جزئیا کما تقول فکیف یکون اشکالا و نقضا علی. اگر استصحاب جزئی باشه، استصحاب جزئی که نمیتونه نقض بر استصحاب کلی باشه. و بعضی فرمان و معلوم ان عدم جریان استصحاب جزئی فی موردین لا ما یکون مانعا جریان فی موارد اخرى. حالا استصحاب جزئی در یه موردی به خاطر یه مانعی مثل ابتلاع به معارض یا جهات دیگر اگر جاری نشه، این مانع از جریان در موارد دیگه نیست. به عبارت اخرى ایشون میفرماد صاحب شبهه عباییه اگر بخواد بگه در این عبا به خاطر اینکه یه مانعی وجود داره از جریان استصحاب جزئی، این که دیگه اصلا نباید اشکال کنه که ما موارد زیادی داریم، حتی این تعبیر منه، موارد زیادی داریم استصحاب جزئی مبتلا به یه مانع جاری نمیشه. این دیگه شبهه درست کردن و داد و قال کردن نداره. آقا مواردی ما که همه فقها ها همه اصولیین استصحاب جزئی رو قبول دارن، خب همه میدونن این استصحاب جزئی در بعضی از موارد به مشکل برخورد میکنه، جاری نمیشه. اگر مقصود شبهه ابایی استصحاب جزئی باشه، این دیگه شبهه درست کردن نداره. خب ما قبول داریم شبهه استصحاب جزئی در بعضی از موارد مبتلا به مانع میشه، این دیگه قابلیت طرح نداره این مسئله. مثل اینکه خود شما حالا مثلا اینا حرف من دارم عرض میکنم، در مسئله مثال زید میاد میگید این مبتلا معارضه، خیلی جاری نمیشه. مقصود اصلی صاحب شبهه این است که یک مطلب کلی، شبهه کلی مطرح کنه، همه جا جلوی جریان استصحاب کلی قسم ثانی رو بخواد بگیره، بگه اصلا استصحاب کلی قسم ثانی باید به طور کلی کنار گذاشته بشه. با شما بفرمایید حالا اینجا فرق نمی کنه اسمش رو بذاریم استصحاب کلی یا اسمش رو بذاریم جزئی، این اشکال این است که اصلا مسئله ملاقیه. حالا این نکته رو عرض بکنم، در بیانی که خود مرحوم والد ما برای شبهه ابایی مطرح کردن، اونجا رو این نکته خیلی تکیه نمیشه که جریان استصحاب کلی موجب دست برداشتن از یه قاعده در باب علم اجمالیه. مرحوم آقای خویی رو این خیلی تکیه داره، میفرمان اصلا اساس این، ولذا اینجا در جواب ناینی همین رو میگن، یعنی اساس این اشکال این است که جریان استصحاب کلی موجب دست برداشتن از این قاعده در باب علم اجمالی. پس چی شد اینجا مطلب؟ مرحوم آقای خویی فرمودن حالا اسمشون کلی جزئی فرق نمی کنه، ریشه اشکال چیز دیگریه در شبهه ابایی. این یکی اشکالی که مرحوم والد ما میکنن این است که نه، اصلا اساس اشکال روی این است که این استصحاب کلی در اینجا باشه، استصحاب جزئی خب مثل سایر موارد مبتلا به یک مشکلاتی، مبتلا به یک معارضاتی میشه، مانعی نداره، اون دیگه مطرح کردن درش معنا نداره. خب بعد خود والد ما از مرحوم ناینی جواب میدن، این جواب رو هم دقت کنید در صفحه 182 دراسات جلد 4 آمده. ایشون میفرمان به نظر ما استصحاب در شبهه ابایی استصحاب کلیه. چرا؟ بیانش چیه؟ بیانش این است که ما اینجا نجاست طرف اسفل متیقن به ارتفاعه، این روشنشون فرضمون است که الان آمدیم طرف اسفل رو چه کردیم؟ شستیم. نجاست طرف اعلا مشکوک الحدوثه. پس ما اگر کسی بخواد بگه نجاست طرف اسفل، او که متیقن الارتفاعه، نجاست طرف اعلا مشکوک الحدوثه، پس ما فرد معین را نمیتونیم استصحاب بکنیم. فرد مردد رو هم در اینجا استصحاب درش جریان نداره، چون خود مرحوم ناینی هم قائل بود به اینکه در فرد مردد شک در بقا ما نداریم. پس فرد معین میره کنار، فرد مردد هم میره کنار. میفرماید جناب ناینی پس چی باقی میمونه در اینجا؟ باقی میمونه خود کلی نجاست. میفرماید ما باید بگیم کلی. خب میگه ما کلی یعنی چی؟ کلی یعنی فقط مندون اضافت الی طرف الاسفل او الی طرف الاعلا، کلی نجاست، نه نجاست اضافه شده به طرف اسفل یا طرف اعلا، کلی نجاست در این عبا بوده یقینا الان مشکوکه. میبین عبا قبل از اینکه طرف اسفل رو بشوریم یقینا نجس بوده، الان هم شک داریم این عبا نجس هست یا نه، همون استصحاب کلی رو در اینجا جاری میکنیم. به عبارت اخراش میکنن اینجا کلی و فرد وجود داره، فردش همین اضافه به طرف اسفل، اضافه به طرف اعلاست. ما نمیدونیم نجاست در ضمن طرف اسفل بوده یا در ضمن طرف اعلا. حالا ببینید چیو؟ خب حالا باید رو حلش کنیم، باید خودمون یه جواب دیگه بدیم از ایشون. ببینید باید حالا بعدن میگیم خود ایشون به تبع امام رضوان الله علیه یه جواب دیگری از شبهه عباییه میدن تا اون مسئله علم اجمالی حل بشه. ببینید من در توضیح فرمایش ایشون این توضیح رو خود من اضافه میکنم. به مرحوم نائین میگم آقا ما اینجا در استصحاب کلی، ما بحثمون در کلی حقیقی که نیست که، ببین کلی حقیقی اون نیست که دو تا فرد درش معنا داشته باشه. ببین آقا کلی ولی کلی انتزایی، کلی انتزایی مثل همین نجاسته، یه اضافهش به طرف اسفل، یه اضافهش به طرف اعلاست. لازم نیست، حالا یه دارم عرض میکنم این توضیح از منه، لازم نیست که پای دو تا فرد در میان باشه ما بگیم این کلی در ضمن کدام یکی از این دو تا فرد بوده. نه یه عنوان انتزاعی هم اینجا باشه ما ازش تعبیر به کلی میکنیم. در استصحاب کلی قسم ثانی کلی میتونه کلی حقیقی باشه، میتونه کلی انتزاعی باشه. آیا در اینجا کلی انتزاعی داریم یا نداریم؟ بله دیگه، اسفل و اعلا یه عنوان قدر مشترک داره به نام نجاست، نجاست و احد هما، این میشه کلی انتزاعی. ما این کلی رو میگیم یقین داشتیم، الان هم داره شک داریم، استصحاب داره جاری میکنیم. بعد میان سراغ این دو تا مثالی که مرحوم نائینی زدن، حالا فردا انشالله تمام میکنیم بحث کلام ایشون رو. و صلی الله علیه و آله.